آراسته شد هر سین سنبول به طرق بازی سنبول به طرق بازی گوزهر غزل خم شد همه شد صحبا سوسن نکند قوغا مجنون ز غم لیلا افسانه دورم شد دردی همه صافی بود صافی همه باقی بود جمشید که فانی بود شیدایی مستان شد
شیدایی مستان شد
نوروز رسید از ره گل سبز خرامان شد درده قدری ساقی ایام بهاران شد درده قدری ساقی ایام بهاران شد
اینجا تهران است، رادیو سبا. شنوندگان گرامی، تشکر می‌کنیم که در این اوقات رادیو سبا رو می‌شنوید. در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های این شبکه رادیویی.
قصه های نوروز
به نام خداوند هستی بخش سلام عرض میکنم خدمتتون. امیدوارم که این روزهای نوروز و عید برای شما سرشار از تندرستی و شادکامی باشه. امروز داستانی رو براتون میخونم به نام بی که به لهجه کرمانشاهی به معنای میوه به. نویسنده این داستان هم جناب آقای علی درویشی است. عید آهسته آهسته می آمد، با صدای گنجشک های روی دیوارها می آمد. می آمد و می نشست گوشه اتاق دلگیر ما. خیلی زودتر از بزرگترها بوی عید را حس می کردیم، مثل اینکه هوا مهربانتر می شد و دیگر پاهای لختمان در کفش های لاستیکی یخ نمی زد. ده با خودش پوست پرتقال می آورد، پوست انار می آورد. یخهای کنارش آب می شد، زباله ها از زیر برف ها بیرون می افتادند و گربه ها دورش میو میو راه می انداختند. بخاری مدرسه را دیگر روشن نمی کردند. در کوچه دیگر برف نبود، گل و لای بود. به جای برف باران می آمد. خیس می شدیم اما سردمان نمی شد. عید می آمد و با بخاری که از سر دیوارهای خیسیده بلند می کرد آمدنش را به ما خبر می داد. ابتدا آمدن عید را باور نمی کردیم، ولی یک روز صبح که به حیات می آمدیم و می خواستیم مثل همیشه از روی برفهای حوض سر بخوریم، ناگهان در حوض فرو می رفتیم و می دانستیم که دیگر نوروز شده و از زیر برفهای حوض را آب کرده که ما را تا کمر در خود فرو ببرد و گولمان بزند. در حالی که تا کمر خیسیده بودیم، آهسته به اتاق می رفتیم و از پشت پرده با ترس و لرز به ننه اشاره می کردیم که ما را دریابد. از سرما و ترس بود که می لرزیدیم. ترس از این که مبادا بابا بفهمد. و این ننه بیچاره بود که شلوارمان را عوض می کرد و در همان حال از بغلمان چنگول می گرفت و توی سر خودش می زد. ما می لرزیدیم و به جای چنگول ها که کبود و دردناک بودند با وحشت خیره می شدیم و جیغ و ناله را در سینمان خفه می کردیم. ننه خودش هم از آن قیافه رنج کشیده و پیچ و تابی که از درد به خودمان می دادیم ناراحت می شد و به صورت خودش لطمه می زد. ولی خب نباید بابا می فهمید. اگر می سوختیم، اگر می افتادیم، جایی من می شکست، اگر چیزی گم می کردیم، نباید بابا می فهمید. و این غمخوار همیشگی ننه من بود که همه چیز را به قول خودش قورت می داد و روی جگرش می ریخت. اینجوری بود که عید می آمد. ننه برای هر کدام از ما مشتی گندم و عدس در کاسه می ریخت تا بخیسد و بعد در سینی می ریخت و پهن می کرد تا سبز بشود. ما هم هر روز به کاسه سر می زدیم و به صدای نفسهای گندمها و عدسها گوش می دادیم. شبها ننه وصل پینه هایش را شروع می کرد و به بابام می گفت باد زمین نفس آشکار کشیده باشه ها. بابام مثل کسی که آب سرد رویش ریخته باشند با چوب سیگارش چانهش را می خاراند و می گفت ها 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 آره کشیده. بعد همه ساکت می شدیم، چنان ساکت که صدای نفسهای عدسها را در کاسه می شنیدیم. هر شب قلک ها من را بیخ گوش من می گرفتیم و تکان می دادیم و به صدا در می آوردیم. می‌خواستیم از پشت دیوارهای گلی قلک‌ها درونشان را بنگریم. با خود می‌گفتیم راستی چقدر شده؟ نزدیک پر بشه ها. هر کس پول قلکش برای خودش نبود. سالی یک بار و یک نفر بایستی لباس می‌خرید و آن کسی بود که لباسش بیشتر از همه وصله داشته باشد. شب از زیر کرسی با همدیگر درباره خرید لباس یکی به دو می‌کردیم. پچپچ اکبر به گوش می رسید که می گفت های اصغر امسال مال منه ها داشی برا. و اصغر یواشی با التماس می گفت پارسال مال تو بود برادرکم، مگه یادت نی؟ امسال مال منه، می خوای وصله هامونو بشماریم؟ بعد اکبر و اصغر شروع می کردن به شمارش وصله هاشان. اصغر برنده می شد ولی باز هم پچپچ و وزوز آنها به گوش می رسید. بعد ناگهان کرسی تکان سختی می‌خورد و صدای خرپوف کسی که گلویش را فشار بدهند بلند می‌شد. ننه فریاد می‌زد یا حضرت عباس هم دیگر را خفه کردن. بابا با یک مشت که حواله لحاف طرف اکبر و اصغر می‌کرد به این صدای خرخر خاتمه می‌داد. یک روز نشستیم دور هم، قلک‌ها را آوردیم. ننه هم قلک خودش را آورد. 4 تا قلک بود. ننه با تیشه آنها را شکست، چند مرتبه پولهایش را شمرد، بعد با نگاه مشکوکی مرا نگاه کرد. آخر پول من کمتر از همه بود، راه پول در آوردن از توی قلک را یاد گرفته بودم. ننه پولها را پر چادرش ریخت و با هم به بازار رفتیم. خیابان چقدر خوب بود، دکانهای کلوچه پزی، چه بوهای خوبی، کلوچه های کره‌ای، آب نبات‌های رنگارنگ، ترش و شیرین، سقز. با خودم می گفتم ای بزرگ شدم به خدا همه پولام میدم کلوچه کره‌ای. به به اکبر میگفتم تو ای بزرگ بشی پولاتا چه میکنی؟ اکبر میگفت میدم ترش شیرین. با قسم میخورم هر شب میرم سینما، هر شب. و در حالی که آب دهانش را قورت میداد و تکه نانی را که با خود آورده بود به نیش میکشید از من میپرسید راستی کی بزرگ میشی؟ میگفتم آدم باید چیز زیاد بخوره تا زود بزرگ بشه. اکبر با ناامیدی میگفت ما هیچ وقت بزرگ نمیشیم ای داده بیداد. به دکان کت و شلوار فروشی رسیده بودیم. ننه داشت با صاحب دکان حرف میزد و اسقر را نشان میداد. کت و شلوار فروش چنان اسقر را ورانداز کرد که گویی موش خورما دیده بود. بعد از اینکه تماشایش تمام شد از گوشه دکان چوب بلندی برداشت و یک دست کت و شلوار کوچک از سقف دکانش پایین آورد. اسقر با کمک ننه کت و شلوار را پوشید و دو سه تا سقلمه هم از ننه خورد. بعد که دکمه هایش را بستند مثل اینکه اکبر گلویش را فشار می دهند به خرخر افتاد. ننه رو کرد به کت و شلوار فروش و گفت برام این خیلی تنگ و ترشه. یکی دیگه بیار. الان بچه‌م خفه می کنه. صاحب دکان دوباره لباس را سر چوبش زد و در حالی که دماغ گندهش را با پر آستینش پاک می کرد از همان بالا کت و شلوار دیگری آورد. کت و شلوار بدرنگی بود. اسقر دلش نبود آن را برایش بخریم، چون وقتی ننه کت را به تن او کرد اسقر خودش را کج گرفت، دستش را از آستین رد نمی کرد. یک شانه اش را از حد معمول بالاتر گرفته بود. ننه هر چه شانه اش را با زور پایین می برد اسقر باز شانه اش را بالا می برد. عاقبت دو سه تا مشت از ننه خورد. ننه با مشت محکم روی شانه اسقر که بالا گرفته شده بود میزد تا شاید یک میزان شود، ولی شانه همچنان به جای اول برمیگشت. اسقر شکم خود را باد میکرد تا دکمه ها بسته نشوند. هنوز دکمه آخر را نبسته بودند به خرخر میافتاد. به درخواست ننه آن را هم عوض کردند. من و اکبر دکان را دید میزدیم. چه کت و شلوارهای خوبی، به اندازه من، به اندازه اکبر. زنهای دیگر هم با بچه هاشان آمده بودند برای خرید. یک کت و شلوار دیگر از سقف پایین آورده شد. مناسب بود. به خانه برگشتیم. کت و شلوار را به دیوار اتاقمان آویزان کردیم. اسقر ساعتی یک مرتبه می رفت، صندوق کوچکی را که داشتیم زیر پایش می گذاشت و جیبهای کتش را وارسی می کرد. حتی شب که همه خوابیده بودیم از کت و شلوارش دست بردار نبود. یک تکه کاغذ از یکی از جیبهایش پیدا کرده بود که رویش نوشته بود 36. آن کاغذ را اکبر از او دزدید و تا چند روز بر سرش دعوا بود. اسقر خیال میکرد که آن کاغذ همیشه باید همراهش باشد. یک تکه کاغذ پیدا کرد و رویش نوشت 32. بعد توی جیبش گذاشت، ولی این مثل اولی نمیشد. دائم بهانه می گرفت و از اکبر مشت می خورد. صد بار بیشتر جیبهایش را گشت. شب عید با بوی برنج صاف کرده آمد. صدای ترقه ها، فیشک ها، گلاب هاشا، پیال مهتاب ها و پاپیچک ها شب شهر را آشفته کرده. شب عید برای من خیلی دلگیر بود. می نشستیم گوشه اتاق. بابا تون تون سیگار می کشید. ننه خسته از کار روزانه به این طرف و آن طرف می رفت و برنج را صاف می کرد. بابا به ما نگاه نمی کرد. سرش پایین بود. همیشه پالتوش را روی دوشش می انداخت و گوشه اتاق چون باطمه می زد و در خودش فرو می رفت. از بیرون فشفشه ها به تاریکی آسمان خط می انداختند. فریاد و جیغ و داد بچه ها به هوا می رفت. من و اکبر و اسقر یواشکی و دزدکی خودمان را پشت شیشه اتاق می کشاندیم. نفسمان را در سینه حبس می کردیم و از گوشه شیشه ها به بیرون خیره می شدیم. همراه فشفشه ها سرمان تا ته آسمان بالا می رفت. مثل اینکه خودمان آنها را آتش می کردیم. من می گفتم اوه، او ستاره مال من بودا. اکبر زغ زده میگه او یکی هم مال منه. و اسقر یک فشفشه بی ستاره را صاحب میشد. بر سر فشفشه ها شرط بندی میکردیم که کدام ستاره دار و کدام بی ستاره بودند. شرط بندی بالا میگرفت. نفس ها از قفسه سینه بیرون میزد و ناگهان بابا داد میزد، تشرمان میزد و میگفت که از شیشه ها دور شویم. با شتاب برمیگشتیم سر جایمان و به صدای ترقه ها که از راه دور و نزدیک در خانه ها و کوچه ها میترکیدند دلخوش میکردیم. عید شد، شیرینی خوردیم، سینه درد گرفتیم و کتک خوردیم. قلک تازه خریدیم و به انتظار سال بعد نشستیم تا نوبت که باشد. دور گردن اسقر قرمز شده بود، از بس یقه کتش زبر بود. تعطیلات خیلی زود تمام شد. ته جیب‌ها را می‌گشتیم و مقداری خاک کلوچه بیرون می‌آوردیم و از حسرت می‌خوردیم. ننه برای اسقر یقه دوخت و گردنش را از زخم شدن نجات داد. شب‌های آخر می‌نشستیم و تند و تند مشق‌هامان را می‌نوشتیم و گریه می‌کردیم. گریه برای روزهای از دست رفته، برای شیرینی‌هایی که دیگر نبودند، برای تعطیلاتی که تمام شده بود و برای مشق‌هایی که ننوشته بودیم. دوباره مدرسه رفتن شروع شد. کرسی دیگر وسط اتاق نبود، مثل اینکه چیزی گم کرده بودیم. بابا شبها می نشست گوشه اتاق، سیگار می کشید و شعرهای بابا طاهر عریان را می خواند. چند روزی بود که اسقر خودش را از ما پنهان می کرد. دزدکی می آمد، دزدکی می رفت. با هیچ کس دعوا و شوخی نمی کرد. مثل اینکه یک طرفش فلج شده بود. کتابش را یک وری می گرفت و می آمد خانه. کتش را هیچ کس نمی دانست کجا می گذارد. قیافه‌اش گرفته و غمگین و پرید رنگ بود. با ما کمتر حرف می زد. دو سه بار ننه گفته بود که یقه کتش را بیاورد تا عوض کند و بشوید، ولی او فقط گفته بود نه، یقم تمیزه. یک روز که از مدرسه به خانه می آمدم، حسین یکی از همکلاسی های اسقر را دیدم. خودش را به من رساند و در حالی که نفس نفس میزد با عجله گفت: داش اسقر، میدونی چی شده اسقر؟ گفتم نه، چی شده؟ زودتر بگو ببینم چی شده. حسین به اطرافش نگاه کرد و با کمی من و من گفت: اسقر میدونی چیه؟ یک بی بزرگ خریده گذاشته تو جیبش. حالا یه هفته است که از تو جیبش بیرون نمیاد. وقتی میره پایتخت سیاه، یه کتاب یا دفتری با خودش میبره رو جیبش میگیره. بی خیلی بزرگه، وقتی میشینه رو نیمکت یه وری میشینه تا بچهای کنارش اذیت نشن. مثل این که با جارو توی سرم زدند. دوان دوان به خانه رفتم و به ننه گفتم بی تو جیب اسقر گیر کرده، در نمیاد. ننه مدتی هاج و واج مرا نگاه کرد و بعد که فهمید چه شده با ناله گفت: آخه بی از کجا رفته تو جیب او تیر خورده پدر؟ جریان را که گفتم ننه بیشتر پکر شد. در همین موقع اسقر پرید رنگ از راه رسید. کتابش را روی جیبش گرفته بود و همینطور که در فکر بود سلام کرد. ننه گفت: علیک سلام سرپناهم، بیا ببینم جیبته. اسقر لرزید، رنگش سفیدتر شد و ناگهان به گریه افتاد. کتش را در آوردیم و گذاشتیم گوشه اتاق. سر و صدای ما که بلند شد، همسایه اتاق کناری ما که پدر حسین همکلاسی اسقر بود از زنش پرسید: گریه زاری مال چیز زن؟ شوهرش جواب داد: ای هی خبر نداری پبدبخ، بی تو جیب کت نو اسقر گیر کرده، الان یه هفته از کجای کاری؟ شب سنگین بی حال و گرسنه مثل بابام از راه می رسید و اتاقمان را پر می کرد. ساکت نشسته بودیم و جز نال نال واق واق سگها چیزی به گوش نمی رسید. کت اسقر را با بی بزرگ میان جیبش کنار اتاق گذاشته بودی. پدرم وقتی فهمید چند تا سیگار پشت سر هم کشید. به عمو پیره خبر دادند که بیاید. عمو پیره و بی بی آمدند. دور هم ساکت نشستیم. عمو پیره پرسید: چی شده خیره؟ ننه با شوربختی گفت: خیر ببینی والا.
الان یه هفته است که یه بی به چه بزرگی تو جیب کت نو اصغر بدکردار گیر کرده.
عمو پیره به کت که جیبش مثل یک قده بزرگ برآمده بود نگاه کرد و با تندی به اصغر گفت:
اکاش بی تو رودت گیر میکرد، دستت راحت میشدیم.
و شروع کرد به لمس کردن قده‌ای که در جیب کت نوی اصغر بود. من و اکبر آب دهانمان را قورت دادیم. اصغر گوشه ای ایستاده بود و میلرزید. ننه رو کرد به اصغر و گفت:
خلابات علیلی چرا نمیشینید؟ مرده.
اصغر گوشه ای نشست و کز کرد. بابا مدتی با کت ور رفت و ناامید به عمو پیره گفت:
حالا تکلیف چی میشه؟ خوب نیست هر روبای قده لا کمرش بره مدرسه، که خب تو مردم خوب نیست.
ننه با قهر گفت: خب بذار تا آخر سال همینطور بره تا توبه کنه. بی بی رویش را به طرف اصغر کرد و گفت:
بچه به این بزرگی چه کارا میکنه؟ بی برا چیزت بود، خب شکمت سوراخ بشه دل جگرت بیفته تو لگن؟
عمو پیره گفت: یه چاقو بیاریم من ببینم. بابام گفت: چه میخوای بکنی، کاری دست ما ندی. عمو پیره با غرور گفت:
اگه علی ساربانه میدانه شطره کجا بخوابانه، او لابد کاری میکنم.
بی بی گفت: کت پسره را پاره نکنی، شرش ریشته میگیره ها. عمو پیره مثل اینکه چیزی نمیشنود چاقو را از ننه گرفت. در حالی که دستش می لرزید چاقو را از جیب داخل کرد. زردی به دیده می شد. همه گردن کشیدیم و نگاه کردیم. عمو پیره ناگهان دست از کار کشید و به ما براق شد و گفت:
می زارید یکم نور چراغ بیاد؟
چاقو را در قسمتی از به که پیدا بود فرو کرد و فشار داد. ناگهان چاقو سرید و از میان کت بیرون زد و آخ 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 آخ. این آخ همه ما بود. بی بی با کف دست بر سر عمو پیره کوبید. عمو پیره سرخ شد. به بیرون آمده بود، اما چه فایده؟ همه پکر نشسته بودیم. ننه سیب زمینی پخته را پوست می‌کند. صدایش شنیده می‌شد که به شوهرش گفت: تو را به خدایی کت اصغر چه شد؟ و چون قیافه ها را پریشان دید، بدون آن که منتظر جواب باشد رفت. صدایش شنیده می شد که به شوهرش می گفت:
به نظرم ای بی کاری دستشان دادا، خو یکم از جات تکان بخور برو ببین چی شده آخه مرد.
اکبر و اصغر گوشه نشسته بودند و پچ پچ می کردند. اصغر به هر ترتیبی بود بی را به چنگ آورده بود. اکبر آهسته می گفت: همش یه گاز میزنم به خدا، فقط یه گاز. سکوت شد و ناگهان جیغ اصغر هوا رفت. اکبر انگشت اصغر را همراه به گاز گرفته بود. بهانه به دست بابا آمد و طوفانی از کتک بر سر آن دو فرو ریخت.
ممنونم از شما که کنارمون ماندید و داستان بی رو به قلم جناب آقای علی درویشی شنیدید. امیدوارم پسندیده باشید. بازنویسی و تهیه این برنامه هم بر عهده سرکار خانم ملیحه مرادی جعفری است. وقتتون خوش باشه. تا قصه نوروز دیگر در رادیو سبا باهاتون خداحافظی میکنم.
از اینکه لحظات شبانه خود رو با شنیدن رادیو سبا سپری میکنید متشکریم. همچنان با برنامه‌های متنوع این شبکه در خدمت شما عزیزان هستیم.
بلبل که از صدای گل افسانه دارد،